الله الرحمن الرحيم. حرکات به سه قسم تقسیم میشن: حرکت طبیعیه و حرکت قطعیه و حرکت ارادیه. مصنف میفرماید هر سه قسم این حرکات به طبیعت متکی‌اند، اما حرکت طبیعی روشنه، به خاطر اینکه که عامل دیگری درش موجود نیست به جز طبیعت، و همون طبیعت سیال باعث این حرکت میشه. پس در حرکت طبیعی بحثی نیست، که حرکت متکی است به طبیعت. اما حرکت قصریه، درسته که قاصری بر جسمی فشاری وارد میکنه و این جسم بر اثر اون فشار حرکت میکنه، ولی این فشار رو اون طبیعت میپذیره و بعد همون طبیعت بعد از پذیرفتن این فشار و مقصور شدن حرکت رو شروع میکنه. در اون قسم اول منشأ حرکت هم در خود طبیعته، متحرک هم طبیعته، اما در این قسم دوم منشأ حرکت در خارج طبیعته، اما متحرک خود طبیعته. یعنی طبیعت حرکت رو قبول کرده و حرکت رو شروع کرده، و اگر طبیعت حرکت رو قبول نمی کرد، قصر پذیرفته نمی شد و این جسم حرکت نمی کرد. مثلا فرض کنید اگه یک سنگی باشه، خیلی سنگین، ما بخوام بر او فشاری وارد کنیم، طبیعتش قصر ما رو نمیپذیره. وقتی نپذیرفت حرکتی هم نمیکنه. اگر قصر پذیرفته شد، معناش اینه که طبیعت اون متحرک این قصر رو پذیرفته و متحرک شده. و پس فرقی که بین حرکت مقصوره و حرکت طبیعیه بود این بود که حرکت طبیعیه در درون خودش اقتضای حرکت هست و خودش هم متحرک مباشر حرکته، اما طبیعت قصریه در درون خودش اقتضای حرکت نیست، حرکت رو بیگانه در اون ایجاد میکنه، ولی خود طبیعت حرکت میکنه. بله؟ نه، اون کسی که شروع میکنه حرکت رو بله، ولی این طبیعت وقتی مقصور میشه خودش از این بعد محرک میشه، خودش محرک میشه. الان اصلا صحبت هم همینه که خود طبیعت عامل حرکته، چه در حرکت قصری چه در حرکت طبیعی. در حرکت طبیعی روشنه که عامل حرکت طبیعته، اما در حرکت قصری عامل حرکت از این جهت طبیعته که قصر رو قبول کرده، چون قبول کرده آماده حرکت شده. یعنی حرکت در حرکت طبیعی در ذات طبیعته، و حرکت در حرکت قصری از خارج بهش تحمیل میشه، ولی در هر دو این طبیعته که داره حرکت میده. طبیعت از جای دیگه پر شده، حالا داره حرکت میده، برخلاف حرکت طبیعی که خودش پر هست، دیگه لازم نیست از جای دیگه پرش کنه. الان همینو میخوام عرض کنم. بله خودمون خوبه، بفرمایم که صحبت تموم بشه، بعدا اشکال بشه که نوشته همون ردیف بشه. حرف خوبی هست. بله، فرق دومی هم بین حرکت طبیعیه و حرکت قطعیه هست، و اون اینه که چون حرکت در حرکت طبیعیه به مقتضای خود طبیعته، طبیعت حرکت میدهد و مقاومت نمی کند. ولی در حرکت قصریه چون حرکت به مقتضای طبیعت نیست بلکه تحمیل شده، این طبیعت حرکت میدهد و در این حال مقاومت هم می کند. و بر اثر این مقاومته که این متحرک بعد از مدتی حرکت متوقف میشه. اگر مقاومت نبود همیشه حرکت ادامه پیدا میکرد. پس بین حرکت طبیعی و حرکت قطعیه یه مابل اشتراک هست و دو مابل افتراق. ما به اشتراکشون اینه که محرک در هر دو همون طبیعته، هر دو در هر دو محرک طبیعته. ما به افتراق اول اینه که محرکی که در حرکت طبیعی، حرکتی که در حرکت طبیعی است مقتضای طبعشه و از بیرون بهش داده نشده، اما حرکتی که در حرکت قصری است به طبیعت تحمیل شده. اگرچه هر دو رو خود طبیعت داره انجام میده، ولی او رو بعد از تحمیل شدن انجام میده، او رو ذاتاً و بدون تحمیل انجام میده. اولی رو، این فرق اول. فرق دوم اینه که چون حرکت در طبیعیه به مقتضای طبعه و در قصریه خلاف مقتضای طبعه، در طبیعیه مقاومتی از جانب طبیعت صورت نمیگیره، ولی در قصریه مقاومت صورت میگیره. لذا طبیعیه اگر به مانع برخورد نکنه یا اگر به هدف نرسه هیچ وقت ساکن نمیشه، اما قصریه بالاخره بعد از مدتی مقاومت ساکن میشه. سلام. این دو تا حرکت بود که رسیدگی شد، هم حرکت طبیعیه و هم حرکت قصریه، و روشن شد که در هر دو عامل حرکت طبیعت هست. اما سومی حرکت ارادیه است. حرکت ارادیه حرکتی است که صاحبان نفوس انجام میدن، اما خود نفسشون محرک نیست. اگرچه نفس اراده میکنه، اما مباشر حرکت نفس نیست. همونطور که قبلا گفتیم طبیعت مباشر حرکته. یعنی انسان مثلا که نفس داره، بدن هم داره، یک طبیعتی هم داره که نفسش به طبیعت دستور میده که تو حرکت رو ایجاد کن، و او هم به خاطر اینکه مبدا حرکات و سکنات، حرکت رو در بدن ایجاد میکنه. و قبلا دونستیم که این طبیعتی که نفس بهش دستور میده همون طبیعتی است که مطیع نفسه، آسی نیست. البته دو تا طبیعت داره که بعدن نفس، بعدن انسان، دو تا طبیعت داره که بعدن اینو انشالله عرض میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم. پس خلاصه این تذکره این شد که سه نوع حرکت داریم: حرکت طبیعیه و قصریه و ارادیه. هر سه هم عامل حرکت، عامل مباشر حرکتشون طبیعت، اما در طبیعیه روشن، احتیاج به بحث نداره. در قصری هم اگرچه قاصری حرکت رو از بیرون وارد کرده، ولی خود طبیعته که بعد از گرفتن اون قصر حرکت رو ادامه میده. و در ارادیه هم که نفس خودش محرک مباشر نبود، نفس دستور دهنده بود، طبیعت اطاعت کننده و فاعل مباشر میشد. پس دیدیم که در هر سه اینها طبیعت عامل حرکته، در هر سه نوع حرکت. این قسمت رو معنوان کردن به عنوان تذکره، چون مباحثش از گذشته روشن بوده، حالا به عنوان تذکر جمعش میکنیم. یعنی مطالب به طور پراکنده در گذشته گفته شده، حالا داریم جمعش میکنیم به عنوان تذکره ذکر میکنیم. تذکرتون: الفاعل المباشر لجمیع الحرکات الجسمانیه هی طبیعه. فاعلی که مباشر همه حرکات جسمانی است طبیعت. حرکات جسمانی عرض کردم سه قسمه: یکی طبیعیه، یکی قصریه و یکی هم ارادیه. جمیع این سه قسم رو طبیعت اداره میکنه. فاعل مباشر هر سه قسم طبیعته. اما فاعل الحرکت طبیعیه فلیس فیه کلامون. فاعل حرکت طبیعیه درش صحبت و اشکالی نیست که ما بخوام بحث کنیم و ثابت کنیم که فاعلش طبیعته. حرکت طبیعیه واضحه که فاعلش طبیعته، احتیاج به اثبات نداره. فلیس فیه کلامون، سخنی درش نداریم، یعنی اشکالی نداریم، مبهم نیست. اما القصریه ففاعلها طبیعتون مقصورتون مجبوره. اما قصریه فاعل حرکت درش طبیعته، منطقه نه طبیعتی که با میل خودش کار کنه، بلکه طبیعتی که مقصور باشد و مجبور باشه. مجبوره با مقصوره یک معنا داره. پس در این قصریه هم همونجوری که توجه شدید فاعل حرکت طبیعت. و اما ارادیه، حرکت ارادیه ففاعلها طبیعتون مجبولتون مطیعتون لنفس لا آسیه. حرکت ارادی فاعلش طبیعتی است که فطرتش بر این قرار داده شده که اطاعت نفس بکنه و حرکت رو بر طبق خواسته نفس اقدام کنه. جبلی یعنی فطری، جبلی یعنی فطری، یعنی طبق سرشت و نهاد. سلام علیکم. طبیعتون مجبولتون، که مجبولتون یعنی مجبور، منتها جبر فطری. جبر فطری رو اصطلاحا دیگه جبر نمیگیم، نمیگیم مجبوره، یا میگیم مجبوله یا میگیم مسخره. مسخره یعنی کار رو داره انجام میده منتها طائعاً نه کرهن. در مجبور کرهن کار رو انجام میده، این با اطاعت کار رو انجام میده. چون با اطاعت کار رو انجام میده میشه تسخیری. مثل همه موجودات، همه موجودات جهان که مسخر اراده خدا هستن، همه حرکتشون حرکت تسخیریست نسبت به خدا، همچنین طبیعت ما هم حرکتش نسبت به نفس حرکت تسخیریست. اما الاراده ففاعلها، ارادیه ففاعلها طبیعت مجبولت مطیعت للنفس لاسی. الان ارزم نه، هستشون یکیه، منطقه خب نوعشون فرق میکنه، ولی هسته معناشون یکیه، مفهوما یکیه، نوعشون فرق میکنه. البته در طبیعی و قصدی ممکن است نوعشون هم یکی باشه، ارادی نوعش با اونا فرق میکنه. الان این عرض میکنه، الان وارد بحث میشه. در اینجا مصنف آخر این تذکره بحثی از طبیعت کرد که مطیع نفسه، به مناسبت وارد اون حکمت قرآنیه میشه که در اونجا بحث طبیعتی رو که در انسان هست مطرح میکنه، که طبیعتی که مطیع نفسه کدام طبیعته، طبیعتی هم که عاصی نفسه کدام طبیعته. این رو قبلا ما داشتیم، اون تا در ضمن اشکال یک جواب گفتیم، ایشون حالا میخواد مستقل مورد بحث قرارش بده. همون بحث قبلیه که داره تکرار میشه، اون تا اونجا ضمنن بود، اینجا استقلالنه و اینجا با تفصیل بیشتر. می فرماد که نفس در افعالی که انجام میده دو تا طبیعت رو به خدمت میگیره و انسان هم دارای هر دو طبیعت هست. یک طبیعت رو بدون اینکه اجباری در کار باشه به کار میگیره، اما طبیعت دیگر رو مجبور میکنه و به کار میگیره. خود اون طبیعت همینطوری تن به کار نمیده، برخلاف طبیعت اول که آماده فرمانه، اگر نفسش فرمان بده بدون مقاومت امتثال میکنه. این طبیعت دوم بدون مقاومت امتثال نمیکنه، مقاومت میکنه و با کراهت کار انجام میده. مثلا این مطلب رو اول به صورت ادعا مطرح میکنه، بعد تثبیت هم نمیکنه، تا آخر بحث هم تثبیت نمیکنه. بعد یه مثالی میزنه، اون مثال رو پرورش میده، شروع میکنه به توضیح اون مثال و در این مثال رو کاملا که توضیح داد، دو مرتبه برمیگرده به ممثل که اصل بحثه، میگه اون اما طبیعتی که مطیعه این چه نوع کارهای انجام میده و اما طبیعتی که عاصیه با مقاومت چه نوع کارهای دیگری انجام میده. پس تمام کارهایی رو که از سنخ حرکتن در بدن ما اینها رو به طبیعت نسبت میدیم، منتها بعضی هاشو به اون طبیعت مطیع نسبت میدیم، بعضی هاشو به اون طبیعت عاصی نسبت میدیم. مجموع حرکات بدنی انسان به این طبیعتش نسبت داده میشه، منتها تقسیم میشه، بعضی ها به طبیعت مطیع، بعضی ها به طبیعت عاصی. پس این حکمت قرآنی به این صورت منظم شده که اولا مدعا مطرح میشه که انسان دارای دو طبیعته و نفس تمام افعالشو با این دو طبیعت انجام میده، منتها یک طبیعت مطیع یک طبیعت عاصی. این اول بحث. بعد وارد مثال میشن، بعد که مثال تموم شد اون مطلبی رو که ابتدا ادعا کردن توضیح میدن، نه اثبات میکنن، فقط توضیح میدن. ادعا کردن که بعضی کارهای نفس به وسیله طبیعت مطیع انجام میگیره، اون کارا تعیین میشه، و بعد ادعا کردن که بعضی از کارهای دیگر نفس با طبیعت عاصی انجام میگیره، اونها باز توضیح داده میشه و شمرده میشه. بعد مجموع اینها که کل حرکات بدنی انسان رو تشکیل میده، همه نسبت داده میشه به طبیعت مطلقا، چه طبیعت عاصی چه طبیعت مطیع. وقت این درست میشه که عمل ارادیه ففاعلها طبیعتون. اما مثالی که مصنف به مناسبت واردش میشه، و وقتی وارد مثال میشه اصلا ممثل رو که بحث ماست فراموش میکنه، یعنی کار به اون نداره، کاملا بحث رو در مثال پیاده میکنه. مثال اینه که خدا آسمان و زمین را آفرید، در آسمان حرکاتی به وجود آورد، در زمین هم حرکات دیگری به وجود آورد. حرکات آسمانی ها به اطاعت است، ولی حرکات زمینی ها با کره، با کراهته. خود زمین که حرکت نمی کنه، این طبق مبنای قدیمی هست، خود زمین که حرکت نمی کنه، پس حرکتی که در زمین هست مال زمین نیست، مال زمینی هست. ولی حرکتی که در سماء مال خود سماوی هست. فرق است بین حرکت زمین و حرکت آسمان. حرکت آسمان مال خود سماوی هست، ولی حرکت زمین مال خود زمین نیست، مال زمینی هست. یعنی مال اون عناصری است که تو زمین هستند، عناصری که توی زمینند، نه عناصری که طبقات بالای زمین هست. چون اینجور معتقد بودن که زمین در وسط آب احاطه کرده، هوا هر دور احاطه کرده، آتش هم هر سر احاطه کرده. این خاکی که در زمینه، آبی که دور زمین را احاطه کرده، هوایی که دور این سه دو تا را احاطه کرده، آتشی که دور این چهار سه تا را احاطه کرده، این چهار تا کره رو میگفتن کلیات عناصر، کلیات عناصر. اینا ترکیب نمی‌شدن، اینا همینطور که بودن بودن. هیچ وقت اون کره ناری که اون بالاست از اون بالا یه ذره شو بر نمی‌دارن بیان ترکیبش کنن بدن انسان یا بدن نبات بسازن. اون سر که خودش هست. روی زمین اجزاء العناصری موجود است، اجزاء العناصر، نه کلیات عناصر. اجزاء العناصری موجوده، اینا رو ترکیب میکنن. اجزای نام جزء خاکی، جزء آبی، جزء هوایی، جزء ناری روی زمین هست. اینا که روی زمین هستن با هم ترکیب میشن. این ترکیبات یه نوع حرکاته، یه نوع استحالات و تحولاته. از این حرکات و استحالات مرکبی درست میشه که یا مرکب معدنی است که صورت معدنی داره، روح نداره، یا مرکب نباتی است که نفس نباتی داره، یا مرکب حیوانی است که نفس حیوانی داره، یا انسانی که نفس انسانی داره که جامعه تمام نفوسه. یعنی در اینی که نفس انسانی داره، کارهای حیوانی، کارهای نباتی، کارهای معدنی همه رو انجام میده، همین نفسش. پس میبینید که در زمین حرکاتی انجام میگیره. حرکاتی که در زمین انجام میگیره به سمت ترکیبه، یعنی عناصر به سمت ترکیب حرکت میکنن و استحالات و تحولات و حرکاتی انجام میگیره، این مرکب درست میشه. این مرکبی که درست میشه کرهن درست میشه. کرهن یعنی با کراهت، نه با اطاعت. چرا؟ چون اون بسیط مقاومت میکنه. اون آتشی که میخواد با هوا، با آب ترکیب، با هوا ترکیب بشه یا با آب و خاک ترکیب بشه مقاومه، چون میدونه میخواد حرارتش از دست بده. بالاخره آتش وقتی با یه باردی ترکیب میشه اون حرارت اصلیش باقی نمیمونه، این برودت یه مقدار از اون حرارت کم میکنه. آتش چون میخواد کیفیت اصلی خودش رو که حرارت شدید حفظ کنه مقاومت میکنه، و همچنین آب، همچنین خاک، اونای دیگه هر کدوم میخوان کیفیت مخصوص خودشون حفظ کنن، با ترکیب مقاومت میکنن، چون ترکیب باعث میشه کیفیتشون ازشون گرفته بشه. این مقاومت اینها رو بالاخره به سمت حرکت میرن، ولی این مقاومت دلیل بر اینه که اینا کراهت دارن، نمیخوان به سمت این حرکت تمایل نشون میدن و به سمت ترکیب برن. ولی قاصری که حالا اون فاعل اعلاست یا عقل است به اذن الله، اینا رو با هم ترکیب میکنه، این حرکت رو درشون ایجاد میکنه. پس حرکاتی که در زمین انجام میگیره حرکات قصریه، حرکات چرخیه، با کراهت انجام میگیره. منتها بعد از این که این حرکات انجام گرفت، تحولات صورت گرفت، مرکب درست شد، نفس بهش افاضه شد، حالا از این به بعد این قابل است که توأن وارد حرکات بشه، حرکات بعدی میشه توأن، چون دیگه نفس دیگه باید. تا حالا که ترکیباتی انجام گرفت کرهی بود، حرکات کرهی بود، از این به بعد دیگه حرکاتش توئیه، قابل میشه که حتی حرکت کند به سمت معرفت، معرفت الله و هدایت به جانب ملکوت. این به حرکتش حرکت ارادی است، حرکت توئی است، نه حرکت شرعی. پس حرکت زمینی ها دیدید که ابتدایش حرکت کرهی بود، ولی بالاخره حرکت توئی شد. اما آسمانی ها، این تیکه یادتون باشه، حرکت زمینی ها، نه زمین، زمین اصلا حرکت نمی کنه. حرکت زمینی ها ابتدا کرهیست و بعد که این فعل و انفعالات انجام گرفت، نفس افاضه شد، میشه تویی. افاضه نفس دیگه حرکت تویی میشه دیگه، یعنی با اطاعت، یعنی شأنیت دارد که حرکات کمالیش رو با خواست خودش انجام بده. ممکنه ترک بکنه انجام نده، ولی اگر شروع کرد با اراده انجام میده. یعنی اگر شما به سمت کمال خواستید برید، کسی مجبورتون نمیکنه، خودتون تصمیم میگیرید میرید. یه نفر دیگه دلش نمیخواد به سمت کمال بره، حرکت اصلا نمیکنه. اونی که حرکت نمیکنه که کسی از بحث ما بیرونه، ولی اونی که حرکت میکنه حرکتشو اجباری نمیدونیم، حرکتشو کرهی نمیدونیم، حرکتش توئیه. این واضحه دیگه. کسی به سمت کمال میره، کسی اجبارش میکنه یا خودش میره؟ خودش با تمایل میره، خیلی هم شوق داره، دلش هم میخواد بره. اونایی هم که نمیرن آرزو دارن برن حرکت کمالی بکنن. پس چطور به همین بیانی که عرض کردم، ولو به سمت کمال بود، عناصر مقاومت میکردن. این مقاومت عنصری دلیل بر اینه که حرکت کرهیه، ولو به سمت کمال هم باشه. بله، حرکت به سمت کماله، ولی این منافات نداره با اینکه کرهی باشه. ابتداعا کرهی بوده، ولی در انتهای و بعد از افاضه نفس تویی شده. اینا دیگه واضحه، جلوه طبیعی نداره. بله، الان هم هست، الان هم هست. بله، الان هم همونطوره.
این حرکت در
مورد حرکت تویی تبدیل شده. از نشدم تبدیل شده. گفتم حرکت حرکت های ابتدایی که به این صورت باشه، حرکت عنصری باشه به سمت ترکیب، این تویی نیست، کرهیه. حرکت بعد از افاضه نفس، حرکت های ارادی که بعدا شروع میشه، این تویه. نه، کرد یعنی با تلاش، کرد یعنی با کوشش و تلاش، سختی به من. بله خوب بکن، حرکت حرکت سختیه، ولی کرهه ملا دیگه است. این حرکت واقعا سخته، حرکت به سمت کمال، به سمت لقاء الله، خیلی سخته. در عرفان گفته شده هر کسی زیر بار این حرکت نمیره، ولی کرهی بودن غیر سخت بودنه. یک امری سخته، ولی آدم با اشتیاق انجامش میده. یه امری نه، ممکنه مثلا آسون باشه، آدم با کر انجامش بده. فرق میکنه بین مشقت با کر، فرق میکنه. بحث ما در اینه که این کار کرهیه، یعنی با کراهت انجام میگیره. بحث ما در این نیست که این کار مشقت نداره. چرا مشقت داره؟ حرکت های نفسانی غالبا مشقت داره. زمین خاک، یکی از اون سویه، یکی از اینجا هست. زمین خاکی، یکی از این چهارتا است. گرچه دارم زمین وسط آب دورشه، هوا دور این دوتا است، آتش دور این سه تا است، که مجموع این چهارتا کره میشن عناصر اربعه، کلیات عناصر. جزئیات هم که همون اجزا عناصر، همون است که روی زمین پخشه. اینو رس کردم. الان بحثیش میشه، اجازه بدید. اما سماویات، اما سماویات حرکتشون حرکت توئیه. از اول حرکتش حرکت توئیه، تا آخر هم حرکتش توئیه. اونا مثل زمینی ها نیستن که یک حرکت کرهی داشته باشن یک حرکت توئیه. اونا حرکتشون همش توئیه. حرکت اونها حرکت دبرانیست برای متشبه شدن به کمالات مافوق، یعنی عقول. اینطور تقسیم می شده حرکات افلاک، که افلاک به خاطر نفسی که دارن عقول موافق خودشون رو تعقل می کنن به اندازه که لیاقت تعقل دارن. وقتی عقول رو تعقل کردن، می بینن یه موجودات کاملی تعقل شده، علاقه پیدا می کنن به کمالات اون موجود کاملی که فوق خودشونه. به خاطر این تشبه به کمالات مورد علاقه، حرکت رو شروع میکنن و اراده میکنن، بدنه حرکت میکنه. که این حرکات فلکی تماما حرکات شوقیه، یعنی به اشتیاق این که متشبه بشن به کمالات مافوق حرکت میکنن. این توجیهی بوده که قدیمی ها برای حرکت افلاک قائل بودن، میگفتن افلاک به خاطر داشتن نفس تعقل میکنن عقول مافوق خودشون رو و کمالات عقول مافوق خودشون رو و اشتیاق به اون کمالات پیدا میکنن، اما میدونن که به اون کمالات نمیرسن. حالا چراشو در ذهن خودشون گفتن، میدونن که به اون کمالات نمیرسن، به تشبه به اون کمالات قناعت میکنن و برای تشبه به اون کمالات بدنه خودشون حرکت میدن. حرکت به شوق متشبه شدن به کمالات عالی است، پس میشه حرکت شوقی. این حرکت شوقی همونطور که از اسمش میداست کرهی دیگه نیست، شوقیه، توئیه، از اول تا آخر، از اولی که این افلاک خلق شدن تا آخری که هستن همینطور حرکتشون حرکت شوقی، پس همیشه حرکتشون توئیه. حالا مطلب رو جمع کنیم. مطلب اینطور شد که آسمان و زمین هر دو حرکت دارن، آسمان و زمینی ها هر دو حرکت دارن. حرکت آسمان توئیه، حرکت زمین ابتداءً کرهی و در نهایت توئیه. حالا آیه رو توجه میکنیم که ما با آسمان و زمین گفتیم که ائتیا توئاً او کرهاً. توئاً به توجیه ایشون ها، توجیه ایشون رو دارم عرض میکنم، توجیه مفسرین حالا هرچی هست. توئاً خطاب به آسمانه، ائتیا توئاً خطاب به آسمانه، کرهاً خطاب به زمینی هاست. همینطورم بوده، آسمانی ها توئاً آمدن، زمینی ها کرهاً شروع کردن. بعد قالتا اتینا طائعین، اتینا طائعین یعنی هر دوشون گفتن ما مطیعیم. این رو آسمانی ها از همون اول گفتند، زمینی ها اون آخر گفتند. پس توجه کنید ایشون آیه رو چطوری توجیه میکنه. ائتیا طوعاً او کرهاً اشاره داره به شروع، بهشون گفتیم شروع کنید، طوعاً شروع کنید آسمانی ها، کرهاً شروع کنید زمینی ها. قالتا بعد از این که شروع کردن جواب دادن، اتینا طائعین بعد از اینکه شروع کردن جواب دادن، اتینا طائعین. آسمانی ها که از همون اول طائعین بودن، زمینی ها بعد از اینکه شروع کردن گفتن طائعین. پس زمینی هم در ادامه بالاخره حرکتش میشه حرکت طوعی. در شروع آسمان طوعی، زمین کرهی، در ادامه هر دو طوعی. این همون توضیحی که ما گفتیم، این توضیحی که ایشون در اینجا میده و آیه رو بر این وفات حمل میکنه. حالا حملشون درسته یا توجیه اون دیگه با ما نیست. منظور این شد بله، آیا اگر میگفت که دیگه توجیه نبود که، اگر آیه میگفت بعدن گفتن که دیگه توجیه نبود که، ولی ما انتظار داشته باشیم همه چی رو آیه به یک، ما دیگه تفسیر نمیخواد بنویسیم. تفسیر یعنی پرده برداشتن از آن چه آیه نگفته، از آن چه آیه مبهم گذاشته. علایان خیلی هم بی‌قرینه نیستیم، بی‌قرینه نیستیم، ولی خب به قرینه واضحی که بتونیم مطمئنن بگیم نداریم. شما در توجیهات فلسفی، در توجیهات فلسفی مثل توجیهات تفسیری فکر نکنید که باید قرائن کاملی داشته باشیم. همین اندازه که یک رائحه قرینه باشه برای ما کافیه. در تفسیر قرینه باید کامل باشه، بلا ما تفسیر نمی کنیم. اما در فلسفه اینطور نیست، در فلسفه و به خصوص عرفان یک ذره که مناسبت ببینیم توجیه می کنیم، تفسیر می کنیم. حالا این تفسیر ورای یا نیست و یه بحث دیگه داره، آیا این تعبیر و تفسیر جایزه یا جایز نیست و بحث دیگه داره، ولی آیا میتونیم از این آیه اینو استنباط بکنیم؟ آیه من نمی کنه، نه من نمی کنه، اما آن اراده کرده یا نه اون یه بحث دیگه است. آیا واقعا این آیه این مفاد رو ازش استنباط کردن خلاف شرعه یا نه اون یه بحث دیگه است. اینا بحث ما نیستن. ما میگیم آیه الان با این برداشتی که ما کردیم ممانعتی نداره، ممانعتی نداره، یعنی آیه رو میتونید اینجوری معنا کنید، قرینه خلاف نداره. اما حالا ما اجازه داریم شرعاً که این کارو بکنیم یا خودمون جرأت کردیم این کارو کردیم، یه بحثی سی باید انجام بگیره. حالا تعویلی که شاید اجازه نداشته باشیم، شاید هم داشته باشیم. خیلی از تعویلات همینطوره. حالا این تعویل که خیلی ساده است، تعویلاتی داریم که اصلاً از آیه به زحمت هم شما درش بخواد برید نمیتونید. به زحمت چی جور مثلا ظرافتکاری ها رو ملاحظه کردن و چه چیزهایی رو بر آیه تحمیل کردن تا تونستن یک چه تعبیری بکنن. اونا رو هم تازه میگن تعبیر. این که دیگه تعبیر خیلی ساده ایه، تعبیر خیلی چیزی نیست، ممنوعی نیست. خب توجه شدید که مثال رو هم توضیح دادیم، هم ممثل رو که بحث دو طبیعت داشتن نفسه بیان کردیم، هم مثال رو کامل توضیح دادیم. منطقه ممثل هنوز یه مقداری از بیانش باقی مونده که بعدن اضافه میشه. لنفس فی افائیل ها فی هاز العالم، افائیلی که نفس در این عالم داره، یعنی افائیل جسمانی. اما افائیل دنیا داره، منطقه افائیل اخروی هست به تا تحقش در اینا احتیاج به طبیعت نداره. تعقل رو اگرچه نفس در این دنیا داره انجام میده، ولی فعل اخرویه، فعل دنیاوی نیست، یعنی از سنخ آخرته، سنخ عالم عقله، سنخ دنیا یعنی عالم ماده نیست. لذا تعقل رو به گردن طبیعت نمیذارن، میگن افعالی که در این عالم داره، یعنی در عالم ماده، یعنی افعالی جسمانی، یعنی افعالی که بالاخره با جسم سر و کار داره. این منظورم این بود که فیاض العالم نمیخواد بگه منحصراً عالم آخرت اگر آمد افعال دیگری میشه. اون به جای خود در همین دنیا هم ممکنه افعالی داشته باشیم که رنگ دنیایی نداشته باشه، رنگ اخروی داشته باشه، اونا به طبیعت احتیاج ندارن. لنفسی افعال ها فیاض العالم، افعالی که در این عالم داره، یعنی افعالی طبیعی، افعال جسمانی، برای نفس در این افعال طبیعتان مقهورتان، دو طبیعت داره، دو طبیعت هم که هر دو مقهور نفسن، مقلوب نفسن، خادم نفسن. منتها یکی خدمتگذاریش با توئه، یکی خدمتگذاریش با کراهت. تخدم و احداهما لها، یعنی یکی از این دو طبیعت خادمن، لها یعنی لنفس توئن، والاخرا خادمتون کرهن، کرهن درست نیست، کرهن. کره به معنای مقابل توهه، یعنی با ناراحتی، با اجبار، با بیمیلی. اما کره به معنای مشقته، ممکنه کسی حرکتی رو بکنه با مشقت، این میشه کره. اما تو باشه در این حال، سنگی رو مثلا مزاحمشه، این سنگ رو اگه برداره بذاره جای دیگه میتونه مثلا از این زمین استفاده خوب ببره. با کره یعنی با مشقت این سنگ رو حرکت میده میره، ولی با اشتیاق. این حرکت، حرکت کرهی هست، اما حرکت کرهی نیست. کره در مقابل تو، نه کره. اینجا باید کر و الاخرا کرهن. کتاعت تبای السماء و الارض للباری جل اسمه فی اتیان هماله. گفت این دو طبیعت هر دو طاعت دارن نسبت به نفس، هر دو امتثال دارن، هر دو خدمت گذارن، منتها یکی توئی یکی کرهی. حالا میگه کتاعت تبای سما یک و الارض دو للباری جلسون، که اینا دوتا هر دو اطاعت میکنن، منتها اولی اطاعت میکنه توئن، دومی اطاعت میکنه کرهن. از کلمه والارض منظور ارضیات، نه خود زمین، خود زمین حرکت نمیکنه. کتاعت تبای السماء و الارض للباری جل اسمه فی اتیان هماله، آمدنشون لحیانی للباری. کما قال الله تعالی اعتیا توان او کرهن. فا این نطاعت از سماویات، اول سماویات رو ثابت میکنه که طاعتشون توئیه، بعد به ارضیات میپردازه، میگه ابتداعا توئیست، ابتداعا کرهیست، انتهاعا توئی، که از جنب از خارج. فإن طاعت از سماویات و اتیان این سماویات لله تعالی، للباری تعالی، فی حرکات این سماویات، اون حرکات دورانی شوقیشون، اینا توضیح دادم حرکتشون حرکت شوقیه، من جهت تحریکات الملائکه العقلیته و نفسیته ایاها فطریتون. این فطریتون خبر این است. فان طاعت السماویات و اتیان سماویات للباری تعالی فی حرکات کذا، این اطاعت فطریتون، فطری یعنی طبق فطرت، طبق اقتضای فطرت، پس توحیه. حرکت دبرانی فلک و شوخی فلک من جهت تحریکات الملائکه العقلیه و نفسیت للافلاکه، که عرض کردم اونها محرکن، عقول و ملائکه عقلانیه و ملائکه نفسانیه که مرتبتشون بالاتر از نفوس فلکیست، اینها محرک فلک میشن، به این صورت که فلک کمالات اونها رو مشاهده میکنه و اشتیاق به کمالات اونها پیدا میکنه و به خاطر تشبه به کمالات اونها حرکت میکنه. اونها میشن محرک، منتها محرکی که خودش در جای خودش ساکنه، یعنی اون عقول سر جای خودشون ساکنه، از نوع حرکاتی، این حرکت از نوع حرکاتیست که محرکش تحرک نداره، در حرکات دیگه محرک حرکت داره. یعنی شما اگر بخواد جسمی رو حرکت بدین، اول خودتون دستتون حرکت میکنه، بعدن اون جسم حرکت پیدا میکنه. محرک خودش ابتدا حرکت میکنه، بعدن متحرک رو به حرکت میندازه. ولی این نوع تحریکی که الان داریم، تحریکی است که خود محرک ساکنه، یعنی ملائکه عقلی ساکنن، ملائکه نفسی ساکنن و در عین ساکن بودنشون این افلاک رو به حرکت میندازن. مثال میزنن به این که معشوقی تو خونش نشسته، عاشق به خاطر وصال او حرکت میکنه، که محرک این عاشق اون معشوقه، اما به نوع حرکتی که محرک خودش ساکنه و متحرک حرکت میکنه. حرکت دبرانی افلاک هم حرکت شوقیه، یعنی حرکتیست که به عشق رسیدن به محبوب انجام میگیره. پس محبوب ساکن، محب متحرک. خب گفتیم طاعت سماویات فطریان. فطریان یعنی چی؟ یعنی من غیر ممانعت طبیعت اخرى یخالفها او قصر قاصر یمانعها. فطری معناش اینه که نه طبیعت دیگری ممانعت می کند با این حرکت، چنانچه در ارضیات هست. در ارضیات طبیعت عناصر مقاومت می کنه با حرکتی که میخواد به سمت ترکیب انجام بگیره، طبیعت اون عناصر مقاومت میکنه. او قصر قاصر یمانه ها، قصر قاصر یه مانع نیست. البته در طبیعت، در زمینی ها گاهی قصر قاصر اتفاق میفته که حرکت میخواد به سمت کمال بره، به سمت ترکیب بره، قصر قاصر میاد جلوش میبنده، این حرکت به صورت کامل انجام نمیگیره. مثلا انسانی میخواد متولد بشه، ناقصا متولد میشه، چرا؟ چون قصر قاصری جلوی این حرکت کمالی رو بسته، یه جا ترکیب نقص پیدا کرده، اونجایی که نقص پیدا کرده نقص اون درست شده. اما در سماویات اینطور نیست، نه طبیعت دیگری مخالف این حرکته و نه قصر قاصر ایمان این حرکته. و تلکه این حرکت افلاک به خلاف حرکت ارضیات، نه حرکت ارض، حرکت ارضیات. فی انقلاباتها، در وقتی این ارضیات میخوان منقلب بشن، ارضیات یعنی همه عناصر، اجزا عناصری که در زمینن، اجزا عناصر اگه میخوان منقلب بشن، اینها ممانعت دارن، توشون حرکتشون عجب تو نیست. حالا نفسانیه و غیرها، انقلابات دو قسمه، یه انقلابات نفسانی داریم، یه انقلابات غیر نفسانی داریم. انقلابات نفسانی مثل این که این عناصر با هم منقلب میشن و آماده پذیرش نفس میشن. انقلابات غیر نفسانی مثل این که این عناصر با هم منقلب میشن و آماده پذیرش صورت معدنی میشن، که همه انقلابات آخر سرش منتهی به پذیرش نفس نمیشه. بعضی انقلابات منتهی به پذیرش نفس میشه و بسیاری از انقلابات هم منتهی میشه به پذیرفتن صورت معدنی. وقتی این مجموعه میشه یک معدن، میشه یک جماد، نمیشه یک نواس یا حیوان یا انسان که دارای نفس میشه. پس انقلاباتی که صورت میگیره، تحولاتی که در جهان ماده صورت میگیره، همشون بالاخره آخرش صاحب نفس نمیشن، بعضی صاحب نفس میشن، بعضی نه. پس بعضی انقلابات نفسانیست، بعضی غیر نفسانیست. بله، فا اینها نظریشون اینه، فا اینها تخالف و مقتضا توایه هل استقصیه، فا اینها یعنی این انقلابات مخالف مقتضای طبیعت عنصری این مرکبات، این انقلاباته، این ارضیاته. این ارضیات عنصریاتشون که با هم ترکیب میشن، عرض کردم این ترکیب و این انقلابات با طبایع عنصری سازگار نیست، عنصر دلش میخواد آزاد باشه، اون کیفیت اصلی خودش رو همونطور که داره حفظ کنه. حالا اگر این انقلابات به وجود میاد، این انقلابات طبق خواسته و میل عنصرها نیست، اگرچه به سمت کمال هست، فانها تعلیل برای اون بخلافه هست. چرا حرکات ارضیات به خلاف سماویات؟ یعنی اگه سماویات توئی بود این کرهیه؟ چرا این کرهیه؟ چون مخالفت داره با مقتضای طبیعت. فانها تخالف و مقتضا طبایع الاستخصیه، اگرچه قصد قاصری همیشه نیست ولی مخالفت با طبایع همیشه هست. و اما قول خدا که فرمود قال اطعنا طائعین، این فانها، این که هر دوشون گفتن ما اطاعت میکنیم، هم زمین و هم زمینی ها گفتن هم آسمان گفتن، این مال اول نیست، مال بعده، مال وقتی است که این تلکیبات انجام گرفته و نفس افاضه شده. فانها یعنی این، فانها بعد حصول الاستعدادات، فانها یعنی ارضیات، بعد از این که استعداداتشون حاصل شد و استحالات این تحولات رو قبول کردن و انقلابات ترکیبی پیش آمد و آخر سر صور و کمالات به این مرکب ملحق شد. صور و کمالات، صور هم بهشون داده شد، یعنی استعداد آمد، بر اثر استعداد تحولاتی به وجود آمد، انقلاباتی صورت گرفت، ترکیبی حاصل شد و بعد نفسی افاضه شد یا صورتی افاضه شد. بعد از اینکه این امور اتفاق میفته، فانها یعنی این ارضیات، صارت که سماویات، مثل سماویات میشن قابلتا لانوار المعرفت والاهتداء، و از این به بعد دیگه میشن طائع. تا حالا کاره بودن، حالا از این به بعد میشن طائع. این مثال هم تموم شد. پس اول وارد ممثل شدیم، در ممثل اینطور گفتیم که نفس در افائیلش دو تا طبیعت رو استخدام میکنه، یکی رو طوعن، یکی رو کرهن. بعد مثال زدیم به خدا که خدا هم دو تا مسخر در زمین داره، یکی در سماویات که طوعن مسخرش هستن، یکی ارضیات که کرهن مسخرن. حالا برمیگردیم دوباره به ممثل خودمون که نفس هست دو طبیعتش، نخیر شوبیت. ایشون میفرمه خب دو تا طبیعت برای نفس است. یک طبیعت کارهایی رو انجام میده مخصوص خودش، طبیعت دیگه کارهای دیگر انجام میده. وقت مجموع این دو تا کارو حساب میکنید، میبینید کارهای طبیعی نفسه، کارهای جسمانی نفسه، یا به تعبیرشون کارهای نفس است فی هذا العالم. یه مشت کارهایی هست که طبیعت مطیع انجام میده، مثل هضم غذا که نفسش دستور میده، مقاومت هم نمی کنه، انجام میده. دفع زواید قضا، جذب قضا به طرف بدن، اینا دیروز یه توضیحات مختصری دادم. یا مثلا تحولاتی که در خود قضا صورت میگیره، در جسم صورت میگیره، تحلیلایی که به وجود میاد، رشدی که برای این جسم حاصل میشه، اون نطفه‌ای که از اون قضا جدا میشه، این همه کارهایی است که این طبیعت داره انجام میده، منتها بدون اینکه ناراحتی و کراهتی داشته باشه، با اطاعت. اما یه کارهای دیگر رو اون طبیعت میخواد انجام بده، با کراهت هم انجام میده. انسان بلند میشه، راه میفته. این که میخواد راه بیفته، اون طبیعت عنصری مقصور میشه، طبیعت عنصری دارش میخواد بشینه. چون همونطور که یه روز درس کردم، بیشتر اجزاء بدن انسان رو خاک تشکیل میده، خاک هم ثقیله، ثقیل مایل به سمت پایینه، بلند شدن و راه رفتن براش سخته، یعنی خلاف طبعشه. رفق طبعش اینه که بشینه، بخوابه، همش یه جا استراحت کنه، آرام باشه. اگه بخواد بلند شه، اون طبیعت خاکیش مقاومت میکنه. ولی در این حال نفس دستور میده، دستور شداد این طبیعت مقصوراً کارو انجام میده. و الان در تذکره خوندیم که حرکتی که انجام میگیره قصری، در واقع ما همین طبیعته، مباشرش همین طبیعته، اونتا دستور دهنده نفس یا کس دیگه است. پس در اینجا هم شما میبینید که افعالی از نفس صادر میشه به توسط این طبیعت کاره، ولی این طبیعت چون خادمه کار رو انجام میده، منتها چون با کراهت کار رو انجام داده، خستگی و امثال ذالک عارض میشه. اما طبیعت التی تخدم النفس توان، فهی طبیعتی است که ینبعث من ذات نفس. قبلا اینا توضیح دادم که این طبیعتی که مطیع نفسه از خود نفس ناشی میشه، برخلاف اون طبیعت اول که مجموعه عناصر یه طبیعت جدیدی درست میکنن، عناصری که با هم ترکیب میشن یه طبیعت جدیدی براشون درست میشه، بدون اینکه نفس فاضله بشه. میخواد نفس فاضله بشه میخواد نشه، خودشون یه طبیعت خاصی پیدا میکنن. بعد که نفس فاضله شد اون طبیعت رو به اختیار میگیره، یه طبیعت هم خودش درست میکنه که جز قواشه، جز مراتبشه. اما طبیعت التي تخدم النفس توان فهیه، اون طبیعتی است که ینبعث و من ذاتها، از ذات خود نفس سرچشمه میگیره و تفعل النفس بها، یعنی به وسیله اون طبیعت، افعال طبیعیه داخلیه رو که بدون اراده انجام میگیرن، مثل جذب غذا، دفع زاید غذا، امساک غذا در اون عضوی که باید امساک بشه، اینا دیروز توضیح دادم، ولی احاله متحول کردن غذا و در آوردنش به صورت اون جسمی که میخواد غذا بگیره، غذا رو به صورت گوشت در آوردن، به صورت پوست در آوردن، که غذا که همون صورت اصلی که جذب بدن نمیشه، بالاخره باید تحولی پیدا کنه تا جذب بدن بشه، و هضم غذا و تنمیه بدن که بدن رو رشد میده و تولید، یعنی نطفه رو از این غذا جدا میکنه و بعد همین نطفه رو پرورش میده تا به صورت یک موجود دیگری در بیاد و غیرها، کارهای دیگری که در داخل انسان انجام میگیره، ضربان قلب و حالا بگه جریان خون امثال ذلک، اینه همه به وسیله طبیعتی که مطیع نفسن صورت میگیره. و اما لفی تختمها کرهن، اما اونی که خدمتگزار نفس میشه، طبیعتی که خدمتگزار نفس میشه کرهن، فهیه لفی یترکب منها اعضاءه، طبیعتی است که از اون طبیعت اعضای انسان مرکب میشه، یعنی طبیعت مربوط به بدن انسانه، طبیعتی است که از نفس زاییده نشده بلکه از اون عناصر، از ترکیب عناصر به وجود آمده. و تفعل النفس بها، یعنی به وسیله اون طبیعت، افعال خارجیه رو، مثل را رفتن، نوشتن، نماز خوندن، کف، خودداری از بعضی کارها و طواف و غیره، همه کارها بیرونی دیگه، بالاخره همینه به گردن طبیعتی است که مطیع نفس نیست، کار هم کار رو انجام میده، ولی لذا خستگی هم از ناحیه همین میاد، چون کارو با اشتیاق انجام نمیده. ولی اولا باقیتون مع نفسه فنشت الباقیه، اون طبیعت اولی که طبیعت مطیع نفسه با نفس باقی مونه در نشأه باقی، یعنی در عالم آخرت. و فیها سر المعاد الجسمانی، سر معاد جسمانی هم در همین طبیعت ما که این طبیعت رو منتقل به دار آخرت میکنیم، برامون اثبات معاد جسمانی راحته، اما مشایی که میگه این طبیعت در همین جا نهفته میشه و به دار آخرت منتقل نمیشه، این نمیتونه اون معاد جسمانی رو توجیه کنه، چون مثلا گفته میشه که در اونجا غذا خورده میشه، میوه های کذایی هست و مرغ بریان هست و نمیدونم عسل مصفا هست و چی یه چیزای اونجا هست تو بهشت. خب ما از اینا استفاده میکنیم، این استفاده به وسیله قوای نباتی ما صورت میگیره. اگر طبیعت اینجا گذاشته شده، اونجا دیگه ما طبیعتی نداریم که بتونیم بهره ها رو ببره. خب میبینید که ماده جسمانی با از این رفتن طبیعت اونجا دیگه قابل توجیه نیست، ولی ما میگیم نه، طبیعت همراه نفس میره. مشا میگن خود نفس میره و فقط صور عقلیه رو همراه خودش میبره، ما میگیم نه، نفس میره، صور عقلیه رو میبره، صور خیالیه رو میبره. این خیلی مهمه ها، صور خیالیه رو همراه خودش میبره. ببینید صبح تا شب چقدر ما خیال بافی میکنیم و چه چیزایی تو تخیلمون میاریم، همینا با ما منتقل میشه، اینا رو فکر نکنیم اینجا میذاریم و میریم، همه اینا اونجا میاد. لذا میگن از افکار هم ما، افکار هم حساب کشیده میشه، همونطور که از کردار. بعضی از عرفا میگن ما روز و شب خودمون رو محاسبه میکردیم، نه تنها در افعال و گفتارمون بلکه حتی در افکارمون، یعنی چه فکری کردیم از صبح تا شب، نه چه عملی کردیم، اون که حتما باید انجام بگیره، افکارمون رو هم کنترل می‌کردیم که از صبح تا شب چی فکر کردیم، چون این افکارم با ما منتقل میشه. خب پس تعقلات منتقل میشن، افکار و خیالات منتقل میشن، طبیعت هم منتقل میشه. اگر طبیعت منتقل شد، کار هضم و امثال ذلک اونجا هم هست، منتها اونجا حالا به یه صورت دیگه انجام میگیره، منتها ممکنه دفع و اینا انجام نگیره، ولی بالاخره به یه صورت دیگه انجام میگیره. اونجا هم هضم میشه، این غذایی که خورده بالاخره باید به یه صورتی تموم بشه، یعنی از بین بره و الا اگه بخواد همش در بدن بمونه که این بدن بعد از مدت یک کوف میشه. پس طبیعت اونجا باید کاری باشه. ما که معتقدیم به انتقال طبیعت به دار آخرت، معاد جسمانی رو راحت توجیه میکنیم. پس وفیها سر المعاد جسمانی، معاد جسمانی در وجود این طبیعت نهفته است. اگر ما این طبیعت رو منتقل دونستیم به دار آخرت، معاد جسمانی رو راحت توجیه میکنیم. اما اگر این طبیعت رو در همین عالم گذاشتیم، معاد جسمانی قابل توجیه نیست. لذا مشا معاد جسمانی رو توجیه نمیکنن، نمیتونن توجیه کنن، چون همه ابزار معاد جسمانی تو همین دنیا فانی میکنن. بعد میگن نفس به صورت معقولش میره. خب نفس به صورت معقول دیگه معاد جسمانی به دردش نمیخوره، معاد روحانی داره. اما ما میگیم نه، نفس با صور معقوله و با خیلی از جسمیات. اگه با خیلی از جسمیات رفت اونجا هم همراه جسم بود، خب ماده جسمانی راحت توجیه میشه. الحمدلله.